رخداد یک اتفاق در ابتدای امر اونقدر دردناک نیست تا پیگیری نکردنش.
بله.
ببینید کسایی که خودزنی و آسیب زدن به خودشون رو توی سن نوجوانی شروع میکنن، اگر ما پیگیری نکنیم و مشکل حل نشه و یاد نگیرن که به روش‌های درست‌تر و بهینه‌تر با این مشکل کنار بیان، با مشکلاتشون، همونجوری که الان دوست عزیزمون گفتن من مشکلاتم رو اینجوری آروم می‌کردم و خیلی خوبم اشاره کردم، من واقعا هدفم فقط نمایش نبود، یعنی برچسب نزنیم که هر کی این کارو می‌کنه بخواد نمایش بده. اگر یاد بگیره این فرد که چجوری با مشکلاتش کنار بیاد، خب خیلی خوبه، ولی اگه اتفاق نیفته میتونه تو آینده ایجاد اختلال بکنه برای فرد. ببینید افرادی که این کار رو انجام میدن میتونن مستعد اختلالات روانشناختی مثل اختلال دو قطبی بشن. دو قطبی همون تغییرات خلقه که فرد ممکنه یه وقتی خیلی حالش خوب باشه و یه وقتی حالش خیلی بد باشه، هر دوتاش تو طیف اقراق‌آمیزه، چون ما تو حالت عادی هم اون حالمون در حال تغییر هست، یعنی منم که نرمالم ممکنه این اتفاق برام بیفته. ممکنه اختلالات شخصیتی ایجاد بکنه، یعنی ممکنه فرد بره به سمت یک سری شخصیت هایی که ثبات نداره، امروز یه تصمیم میگیره فردا یه تصمیم میگیره. ممکنه استعداد آسیب دیدن تو روابط برای فرد ایجاد بشه و در نهایت متاسفانه میتونه باعث بشه که فرد به خودکشی دست بزنه. اما این به خودکشی دست زدن معمولا ثانوی است، یعنی فرد درگیر اختلال دیگه میشه مثل افسردگی، مثل دو قطبی، و بعد میتونه باعث خودزنی بشه. آسیب رساندن به خود به هر حال یه سری محدودیت ها برای فرد ایجاد میکنه. خیلی قشنگ نیست ما تا استرس شدید برامون ایجاد بشه بخوایم بریم یه گوشه ای و به خودمون آسیب برسونیم. همین خودش میشه یک سیکل معیوب که فرد هی مدام حالش بدتر بشه، اعتماد به نفسش بیاد پایین تر و درگیر اختلالات دیگه روانشناختی بشه. پیگیری و درمان این مسئله خیلی مهمتر از رخ دادشه، یعنی حتی اگه یک بار هم رخ بده ما باید ببینیم چه پایه‌ای بوده که فرد رفته سمت این عمل.
خب خانم دکتر، اون گروهی که پنهان هستن و خودزنیشون رو نشون نمیدن، پدر مادر چطور میتونن بفهمن؟
ببینید اولا من یه پیشنهادی خدمت والدین عزیزمون دارم، چون نوجوانی واقعا سن حساسیه، به هر حال والدین وقتی ببینن نوجوانشون اعتماد به نفسش کمه یا رفتارهای نابهنجار داره یا حتی نابهنجار نداره، پیشنهاد من اینه که با یک مشاور حتما در ارتباط باشن، یعنی حداقل تو سن نوجوانی این فرهنگ مشاور رفتن رو برای بچه‌ها جا بندازیم. اما وقتی که والدین ببینن که یک نوجوانی نوع لباس پوشیدنش متناسب با فصل نیست، وقتی که مثلا میخواد بره حموم دوش بگیره یا اصلا پنهان میکنه مثلا بدنش رو از والدینش، یا وقتی که والدین ببینن که نوجوانشون میره مثلا وقتی که عصبانیه استرس داره تو اتاق درش بسته است یا مثلا توی حموم درش بسته است، یا نشانه هایی میبینن، مثلا میبینیم نوجوان کاتر داره، تیغ داره، مثلا اصلا دلیل نداره که اینا اگه نوجوان دست مثلا تو اتاق نوجوان وجود داشته باشه.
بله.
وقتی اینها رو میبینیم یا ببینیم نوجوان مثلا توی بازه زمانی ممکن از آرام بخش استفاده کنه، یعنی خودش بلد نیست چجوری با مسئله کنار بیاد، ببینه مامان یا بابا مثلا آرام بخش میخورن، این بیاد از اون آرام بخش استفاده بکنه، یا نوجوانی که میبینیم خلق و خوی خوبی نداره، یک همچین ویژگی هایی رو اگه دیدیم تو نوجوانمون بهتره که پیگیری بکنیم. فقط من خواهشم از والدین اینه که اگر با صحنه خودزنی و آسیب زدن به خود نوجوان مواجه شدن، برخورد ها و عکس العمل های شدید نشون ندن.
بله.
چون عکس العمل های شدید باعث میشه که نوجوان بیشتر فکر بکنه و یه جور دیگه خودزنی و آسیب رسوندن به خودش داشته باشه که والدین نبینن.
بله.
یعنی بهترین کار اینه که بشینن وقتی فهمیدن با آرامش با شون حرف بزنن. برخورد شدید دقیقا مساویه با خراب شدن داستان و بدتر شدن و تبدیل شدن این خودزنیه به یک اختلال حادتر.
بله.
بهتره که آگاه باشن و بدونن ممکنه برای هر نوجوانی اتفاق بیفته.
بله.
هدف ما عادی سازی نیست، ولی واقعا ممکنه اتفاق بیفته.
دو تا پیامک رسید همین الان، نامشون محفوظ هست، من نمیخونم اسمشون رو. دختری 12 ساله هستم، در مدرسه دوستایی دارم که رگزنی میکنن بدون هیچ دلیلی و حتی بعضی اوقات در مدرسه این کارو دیدم که انجام میدن. دوست ندارم تحت تأثیر اونا قرار بگیرم و درسام افت کنه و متاسفانه مدرسه با اینکه در جریانه هیچ تذکری نمیده و یا راهنمایی نمی کنن. چیکار میشه کرد خانم دکتر؟
ببینید متاسفانه این اتفاق ممکنه بیفته و واقعا نمیدونیم، حالا مدرسه هم شاید داره تمام تلاشش رو میکنه، اما من به این نوجوانم پیشنهاد میکنم که اگر روی اون چیزی که امروز داره انجام میده مطمئن تر بشه و دنبال الگوها و روشهای آدمهای موفق تو زندگیش بگرده و ببینه که اونها علاوه بر این که دارن درس میخونن و زندگی میکنن خوشم میگذرونن، این لزوما به این معنی نیست که ما یه الگویی برای نوجوانمون بذاریم که فقط درس بخون، فقط کار بکن، تلاش کن. اگه ببینه که الگوهایی هستن که هم دارن زندگیشون رو میکنن، هم ورزششون رو میکنن، هم تفریحاتشون رو دارن، در عین حال دارن برای زندگیشون هم تلاش میکنن، این نگرانی کاهش پیدا میکنه براش. بله. و واقعا حتما میتونه از این فضا دور بمونه. همه چیز تا یه حدی دست خودمون هستش.
اتفاقا یه پیامی که دیگه هم داریم، گفته من یه بار خودزنی کردم، الان وقتی جای زخم رو میبینم خیلی اذیت میشم، چیکار کنم؟
ببینید دقیقاً شاید همین دیدن جای زخم یا همین پیامکی که این دوستمون داده باعث بشه که نوجوانای دیگه‌مون یه ذره محتاط بشن. واقعا ما زیباییمون برامون مهمه. امروز اگه داریم خودزنی میکنیم، فردا شاید به این زیبایی پوست و بدنمون نیاز داشته باشیم.
بله.
و این رو شاید نوجوانایی که اینقدر براشون مهمه ظاهرشون زیبا باشه و آراسته، شاید بد نیست بهشون تذکر داده بشه. اما واقعا اگر ایشون این کارو انجام دادن و یک بار بوده و حالا جای زخم هست، حتما راههای درمانی رو به نظر من با والدینش با آرامش صحبت بکنه، راههای درمانی رو برای بهبود این زخم داشته باشیم و این یادگاری رو برای خودش توی ذهنش نگه داره که این بدن خیلی عزیزتر از اینه که من بخوام بهش آسیب برسونم. معمولا وقتی همچین اتفاقی افتاده میتونه جلسات مشاوره برای رد شدن از این داستان کمک کننده باشه.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون خانم دکتر. همچنان همراه شما هستیم با پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ.
سلام، من یه دختر 13 ساله دارم که تو تازگی هم متوجه شد که روی دستش رو با تیر بریده بود و خیلی خط خطوط اینطوری دستش کشیده بود. باش برخورد کردم، خیلی گریه کردم، اون خودش خیلی پشیمون شد، ولی همیشه هنوز این ترس رو دارم، چون که آهنگایی که گوش میده گاهن بودم این مزامین خودکشی و خوردن قرص نمیدونم فلان اینا توی این مزامین داخل این شعرها هست. به شدت نهیش میکنم، متاسفانه حریفش نمیشنوم. وقتی خیلی به فشار میارم به من میگه هیلاری تو به من دور میگی و من موندم واقعا باید چیکار کنم. نمیدونم چه عکس العملی نشون بدم، محدودش کنم، اجازه ندم صحبت کنه، اجازه بدم، نمیدونم واقعا این مسئله من راهنمایی کنم. متشکرم.
خانم دکتر، این تلفن رو شنیدیم، دو تا اتفاقا پیامک هم در همین خصوص و در همین رابطه هم داریم. یکی گفته من پسرم همین براش اتفاق افتاد، ولی چون به هم گفته بود اطلاع داد، من این موضوع رو پیگیری کردم. و مادر دیگه هم گفته پسر 14 ساله دارم، عادت عجیبی به خط انداختن با چاقو روی دستاش پیدا کرده، از دیدن خونش هم لذت میبره و انگار دردی براش دیگه نداره. میگه در مدرسه دوستاش هم این کارو میکنن و طبیعیه، لطفا راهنمایی کنید. چیکار میتونن بکنن پدر مادر؟
ببینید حالا بچه‌ها که مضمون طبیعی بودن رو به کار میبرن، واقعا طبیعی نیست. یعنی بله. اینکه من بخوام خودم رو اذیت بکنم واقعا طبیعی نیست. حالا شاید یک بار رخ داده، یک همچین حادثه‌ای رو بگیم پاشه از روی ندانستنه. من به پدر مادر رو پیشنهادم اینه که اولین کاری که میکنن تو این فاصله سنی، علاوه بر اینکه حرمت خودشون رو نگه میدارن و مقتدرانه دارن تربیت میکنن فرزندشون رو، یه مقداری حالت دوستانه بگیرن. واقعا تذکر دادن فایده نداره. پدر مادر باید الگو بشن برای بچه‌ها. یعنی پدر مادری که خودشون خیلی خوب بلدن که وقتی یک چالشی براشون پیش میاد به خودشون آسیب نزنن. مثلا مادر یا پدری که تا یه دعوایی میشه، یه بحثی میشه، میره تو اتاق، غذا نمیخوره، نهار نمیخوره، شام نمیخوره، ورزشش رو نمیره، اصلا زندگی رو ول میکنه، خب میتونه توقع داشته باشه که فرزندش هم این کارا انجام بده. من پیشنهادم اینه که یکم حالت رفاقتی با فرزندشون بگیرن، علاوه بر اینکه قواعد خونه باید محکم باشه و یه مقدار تفریحاتی که واقعا با سن نوجوانان میخونه تو خونه داشته باشن. ببینید واقعا والدین با این دغدغه‌شون، با این مشکلاتشون شاید حوصله خیلی کارا نداشته باشن. اینکه ما سه نفری چهار نفری با هم پاشیم بریم یه بیرون یه قدم بزنیم برای نوجوان خسته کننده است، هیجانش خالی نمیشه. باید یه برنامه‌های خانواده آریخته بشه. با اینکه من میدونم درگیری‌های خانواده زیاده، ولی این درگیری اضافه میشه بر اون درگیری.
چه تفریحاتی مناسبه؟
ببینید تفریحاتی که واقعا یه حجمی از انرژی و هیجان نوجوان رو خالی بکنه، مثلا ورزش‌های گروهی کردن بسته به علاقه نوجوان، سفرهایی رفتن که یه ذره حالت چالشی داره، نه سفری که پدر مادر بخوان دستور بدن و نوجوان هم باشه دنبال سر پدر مادر بره و خب فقط تحمل میکنه نوجوان تو اون شرایط. یعنی واقعا ما میشنویم تو جلسات روان درمانیمون، یا بازیهایی که واقعا قشنگ دور همیای خانوادگی که توش هیجان هست، نه صرفا نوجوان والدین بشینن اونور حرف بزنن از مسائل حالا اقتصادی کشور یا مسائلی که هست، بعد نوجوان هم اینور فقط گوش بدن که خب اوکی.
بانجی جامپینگ خوبه خانم دکتر؟
آره این هم واقعا با اگه ترسی نداشته باشه نوجوانمون واقعا خوبه. ورزش‌های متنوع میتونه خوب باشه، حتی ما پیشنهاد میکنیم تنیس، شنا، ورزش‌های رزمی در قالب یک مربی امن، اینها میتونه انرژی فرد رو خالی بکنه. بله.
اون مادرمون که تماس گرفته بود و گفته بود موسیقی هایی که غمگینه گوش میکنه و خواسته بود که بدون محدودش کنه، آزاد بذاره یا ارتباط با دوستاش رو قطع بکنه، دقیقاً چی کار میتونه در این رابطه بکنه؟
ببینید ارتباط با دوستان یا محدودیت کنترل کردن خوبه، ولی محدودیت نمیتونه کاری از پیش ببره. بهتره که آگاهی اتفاق بیفته و سوق بده به سمت دوستانی که هم دارن زندگی خوبی میکنن، هم در عین حال دارن درس رو زندگیش رو هم پیش میبرن. بهتره که این مادرمون یه ذره محدودیت رو ببره تو قالب اقتدار، یعنی محدودیت خیلی کارساز نیست ولی اقتدار کارسازه، و بهتره که بشینه و پای صحبتهای نوجوانش یه ذره به این آهنگا گوش بده و بعد اینجوری با نوجوان حالت رفاقت ایجاد بکنه و بتونه خودش روش تأثیر بذاره.
قشنگ تأکید کرده بود که موسیقی با مضمون‌های خودکشی میشنوه. قطعش کنه اینو.
ببینید قطع کردن که به معنای اینه که باید گوشی از نوجوان بگیریم. اگه واقعا شدت این اتفاقات زیاده، میتونن محدودیت زمانی استفاده از گوشی داشته باشن. متأسفانه کانال‌هایی هست که اصلا باب این پروسه خودکشی و نمیدونم خودزنی و این جور چیزها. پیشنهاد من اینه که آهنگ‌هایی که یعنی واقعا با آگاهی توضیح بده که این مقاله هایی داریم، مطالبی داریم که توضیح داده بشه که بله. این آهنگ ها چه تأثیری داره، چون واقعا این آهنگ ها بعضیشون اصلا هدفشون تخریب مغزه، یعنی بله. سیگنال های مغزی رو میبینیم که تخریب میکنن. من باز پیشنهادم اینه که برای این نوجوان، برای این مادر پیشنهادم اینه که حتما از این مشاور روانشناس هم کمک بگیرن.
خانم دکتر ممنونم از توضیحاتتون، فرصتمون تموم شد، امیدوارم بتونیم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
ممنونم از همراهی شما شنونده محترم، ممنون و سپاسگزارم. تا بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، آتش به اختیار، آتش به اختیار.
دومین جشنواره آتش به اختیار با محوریت گام دوم انقلاب برگزار میگردد. تولیدات فرهنگی و هنری، اقتصاد مقاومتی، فعالیت های اجتماعی و جهادی، تولیدات فضای مجازی، فعالیت های علمی و فناوری و بخش ویژه معرفی افراد و گروه های آتش به اختیار. مدت ارسال آثار تا 10 بهمن 98. جهت ثبت آثار و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه تلارسانی آتش به اختیار مراجعه نمید. جشنواره آتش به اختیار.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
عصرتون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
خانم ها و آقایون، به کوبه پنجم بهمن ماه خوش اومدید. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 دقیقه با شما درباره رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت می‌کنیم. برنامه کوبه کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامک 30558. به اتفاق شما میریم سراغ اولین صفحه ی مجله فرهنگی هنری کوبه. فراخوان نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان. مؤسسه خیریه هم‌آوا با همکاری گروه پژوهشی، فرهنگی و هنری نارنگی فراخوانی سراسری برای برپایی نمایشگاه نقاشی در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان منتشر کرد. درباره جزئیات این نمایشگاه همینک با آقای دکتر رضا رسولی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هم‌آوا صحبت می‌کنم. آقای دکتر رسولی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. خسته نباشید عرض میکنم. همینطور عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم مجله کوبه.
ممنونم ازتون. خب آقای دکتر، ممنونم از اینکه همراه ما هستید و دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. حرکت خیلی قشنگی هست. تبریک میگم به شما و همکارانتون. شرایط شرکت در این جشنواره چی آقای دکتر؟
همونطور که در واقع در فرمایشات شما هم ذکر شد، به هر حال ما به مناسبت در واقع مؤسسه هم با به مناسبت روز جهانی در واقع مبارزه با سرطان که 15 بهمن ماه در واقع میشه که من معادل میلادیش رو هم به خاطر ندارم، عرضم به حضور شما داره یک نشست و همایش نسبتا تخصصی رو در راستای ترویج در واقع فرهنگ زندگی سالم با روی کرده پیشگیری یا در واقع جلوگیری از اون عادت‌ها و لایف استایل نادرست زندگی که ممکن است در واقع ریسک مبتلا به سرطان رو بالاتر ببره داره برگزار میکنه. در
بله.
کنار این همایش یک فراخوان سراسری داده شده است در خصوص در واقع جمع آوری نقاشی های از کودکان با موضوع سلامتی، همیشه بازی، همیشه شادی، که در واقع این آثار قرار است که تا دهم بهمن ما به دبیرخانه در واقع این جشنواره که در خود محل دفتر در رشت هست ارسال بشود و کودکان و نوجوانان میتوانند در تا سن زیر 14 سال در این فراخوان شرکت بکنند و برداشت خودشون رو از این موضوع با همون موضوع در واقع سلامتی در واقع نقاشی بکشند و میاد در چند روز آخر خب یک هیئتی که بیشتر در واقع کار تخصصیش توسط همکاران عزیزمون مؤسسه فرهنگی نارنگی اتفاق میافتد به قول معروف داوری میشند و البته بخش عمده آثار طبیعتا به نمایش گذاشته میشند و در واقع حتی اونجا اگر از مراجعه کنندگان و شرکت کنندگان هم بخواهند از این نقاشی ها در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در واقع خرید داشته باشند میتوانند این کار رو انجام بدن. علاوه بر این بومهایی دیده شده است که با مراجعه به یک سری آموزشگاه های مشخص از طریق خود همکاران ما در مؤسسه نارنگی اون بوم ها قرار است که روش با همین موضوع نقاشی اتفاق بیفته و اون هم در همون روز رونمایی می شود و
بله.
طبیعتا اونها هم می توانند که اگر کسی بخواهد در راستای حمایت از کودکان جنگجوی ما از این بوم ها خریداری بکند باز هم
آقای رسولی در صحبتاتون اشاره خیلی کوتاهی داشتید به در واقع حمایت از کودکان سرطانی. این فرایند حمایت در این نمایشگاه چطور دقیقا پیش میره؟
ببینید اتفاقی که میفته خب اگر در واقع کسی بخواهد بر اساس خواسته خودش خب طبیعتا روی این نقاشی ها قیمتی گذاشته نمیشود. این نقاشی ها هدیه کودکانی که برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان این نقاشی رو کشیدن و اگر کسی بخواهد در واقع خریداری بکنه خب مؤسسه همون با یک مؤسسه رسمی تحت نظارت در واقع وزارت کشور هست و طبیعتاً بر اساس آنچه که به عنوان همت عالی این نقاشی ها بخواد خریداری بشه طبیعتاً در حساب مؤسسه هموا کارسازی میشه. مدیر عامل مؤسسه هموا جناب آقای دکتر دربندی هستن که خودشون رئیس بخش کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان 17 شهریور رشت هستن و کاملا با نیازها و خواستای این بچه آشنا هستن. طبیعتا ما در ساختار در واقع کمک رسانی به این بچه ها در کنار البته مؤسسه محک که بیشتر بخش درمانی رو در واقع پوشش میده ما در بخش در واقع خود رفاه و مسائل جانبی اون در واقع پشتیبانی نیاز هست به لحاظ حالا هزینه های جانبی رفت آمد هزینه های خانوادگی یا بحثایی از این جنس رو بیشتر پوشش میدون.
آقای دکتر ممنون میشم خیلی کوتاه لطفا در مورد ارسال آثار بفرمید از چه طریقی میشه ارسال بکنن دوستان هنرمند؟
دوستانی که علاقه مند به در واقع این محبت هستن میتوانند از طریق پست هم آثار رو برای دبیرخانه جشنواره ارسال بفرمایند و آدرس در واقع دبیرخانه هم البته آدرس پستیش رو در واقع من الان با کد پستی دقیقا به خاطر متاسفانه ندارم
بله.
ولی تقدیم خواهم کرد که در رشت هست دبیرخانه جنب خود بیمارستان کودکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان ایزدای شهریور و اونجا میتونم که ارسال بکنم تا دهم بهمن.
بله بسیار خوب ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون و سپاسگزارم.
عصر بخیر خدا نگهدارتون.
عصر بخیر خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با دکتر رضا رسولی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هم‌آوا، درباره فراخوان نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان. کمک علمی موزه ملی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. موزه ملی ایران با برگزاری رویدادی با عنوان همیشه تاریخ یاریگر هم بوده این به کمک سیستان و بلوچستان میره. موزه ملی ایران با همکاری پژوهشکده باستانشناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ملی موزه های ایران و گروه گردشگری مشق تاریخ، پویش فرهنگی، حمایت از هم‌میهنان سیل‌زده در سیستان و بلوچستان رو برگزار میکنه. ارتباطمون همینک با آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران برقرار شده. آقای نوکنده، خدمتتون سلام عرض میکنم، عصر بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما هم بخیر.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. آقای نوکنده، برنامه کمک رسانی موزه به سیل‌زدگان سیستان به چه نفع است؟
ببین، ما در واقع یکی از وظایف و رسالت موزه ها اینه که در واقع به موضوعات اجتماعی میپردازه. در واقع موزه ها هم یه نهاد فرهنگی هستن که در زندگی مردم، در شادی مردم، در غم مردم با اونا هستن.
بله.
موزه ملی ایران در واقع یکی از وظایف خودش رو این میدونه که به این موضوعات بپردازه. خب آب همونطوری که ما میدونیم که تمام تمدن‌ها، فرهنگ‌ها در حاشیه رودخانه‌ها شکل گرفتن، حاشیه چشمه‌ها شکل گرفتن، آب مظهر حیات تمدن‌های بزرگ در اطراف شکل گرفتن. وقتی که این حادثه در سیل در استان سیستان و بلوچستان پیش اومد، ما فکر کردیم که ما وظیفه داریم یک تور علمی برگزار کنیم، از این سرزمین، فرهنگ و تمدن این منطقه رو معرفی بکنیم و یه تور علمی و تخصصی توسط پژوهشگران به نامی که سالها در این منطقه کار کردن.
بله.
در واقع فرهنگ‌های این منطقه رو معرفی کنیم، ناشناخته‌های منطقه رو انجام بدیم، از یه زاویه دیگه‌ای به آب نگاه کنیم، فقط بله. به موضوع در واقع خسارت آب نگاه نکنیم، به قسمت پوزیتیو مسئله آب نگاه بکنیم. تو این راه هم اطلاع رسانی کردیم، همکارای ما اومدن، پژوهشگرای زیادی شرکت کردن تا الان، و در واقع هر کسی به همت عالی اومد بازدید تو تور شرکت کرد، آورده‌ای داشت، توی صندوق می‌ریزیم، بعد اینو جمع می‌کنیم و به هلال احمر ایران در اختیارشون قرار میدیم. و در واقع یه رویکرد موزه هستش که باید به این موضوعات بپردازه و در واقع میگن موزه های مخاطب محور، موزه هایی که به موضوعات جامعه محورن، به موضوعات اجتماعی میپردازن. ما هم فکر کردیم این کار رو باید حتما انجام بدیم و این معمولا در همه موزه های بزرگ هم معموله در جهان.
بله. در مورد زمان این تور علمی بفرمایید لطفا.
این برنامه در روز دوشنبه همین پس فردا برگزار میشه، ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر، به مدت 3 ساعت. ابتدا دو پژوهشگر در سالن موزه به معرفی فرهنگ‌های سیستان می‌پردازند با پخش فیلم و سخنرانی، و بعد از این ما به سراغ ویترین‌هایی می‌ریم که آثاری از فرهنگ و تمدن منطقه سیستان و بلوچستان دارن و در سالن موزه هستن. در واقع یه تور 3 ساعته هستش و طول تخصصی 3 ساعته با موضوع فرهنگ منطقه سیستان و بلوچستان.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای نوکنده، براتون عرضی و موفقیت دارم.
از شما هم بسیار ممنون.
عصر بخیر، خدا نگهدار. ساعت 15:29 است. درباره کمک علمی موزه ملی به سیل زدگان سیستان گفتگو کردم با آقای نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگ هستید. کشور ما دوم اسفند ماه شاهد برگزاری انتخابات